داستان سعدی باب سوم در فضیلت قناعت. همچنین در قاع بسیط مسافری گم شده بود. بسیط یعنی هموار، قاع یعنی بیابان، و قوت و قوتش به آخر رسیده و درمی چند بر میان داشت. قدیم پولالو تو کمرشون زیر کمربندشون میذاشتن. برمیان داشت یعنی بر کمر بسته بود. هنوز هم میبینید که کیفایی را میبندن به کمرشون و پول و ابزار گران قیمتشون رو در اون مینهند. به آخر آمده و درمی چند برمیان داشت، بسیار بگردید و ره به جایی نبرد، پس به سختی هلاک شد، مرد. طایفه ای برسیدند و درمها دیدند پیش رویش نهاده و بر خاک نوشته: گر همه زر جعفری دارد. زر جعفری یعنی زر خالص، یعنی طلای 24 عیار. اگر این همه طلای خالص دارد، مرد بی توشه بر نگیرد کام. آدمی که توشه‌ای برای زندگیش نداره، نمیتونه از زندگیش کام بگیره، حالا اگه تمام خونش جواهر باشه. در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام. برای بیچاره دلسوخته گرسنه، اون هم تو بیابون، شلغم از نقره تمام عیار براش خوش داره. هرگز از دور زمان ننالیده بودم، روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. مدت‌ها بود که کفش نداشتم، پا برهنه بودم. به جامعه کوفه در آمدم دلتنگ، وارد مسجد کوفه شدم، مسجد جامعه کوفه شدم، نگران دلتنگ. یکی را دیدم که پای نداشت، سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم. مرغ بریان به چشم مردم سیر، کمتر از برگ تره بر خان است. وان که را دستگاه و قوت نیست، شلغم پخته مرغ بریان است. یه کسی که چیزی نداره بخوره، تره براش با ارزشه، و اون کسی که دستگاه و قوتی نداره، یعنی هیچی نداره که معیشت خودش رو راه بندازه، برای یه همچین شخصی شلغم پخته مثل مرغ بریانه. یکی از ملوک با تنی چند خاصان در شکارگاهی به زمستان از امارت دور افتادند، از محلشون دور افتاده بودند. تا شب در آمد، خانه دهقانی دیدند. ملک گفت شب اونجا رویم تا زحمت سرما نباشد. یکی از وزرا گفت لایق قدر پادشاه نیست به خانه دهقانی التجا کردن، یعنی پناه گرفتن در خانه دهقان. همینجا خیمه زنیم و آتش کنیم، همین خیمه‌مون رو رامیندازیم و آتیشمون رو رامیندازیم برای پخت و پز غذا. دهقان را خبر شد، دهقان فهمید موضوع را. ما حضری ترتیب کرد، ما حضری یعنی اون چه داشت، اون چه تو خونش بود از خوردنی. ما حضری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید، یعنی احترام کرد و گفت قدر بلند سلطان نازل نشدی، ولی که نخواستن که قدر دهقان بلند گردد. ای سلطان، تو اگه خونه ما میمدی از تو چیزی کم نمیشد، ولی میگفتن سلطان خانه این دهقان رفت. من احساس ابراز بزرگی میکردم. سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد، شبانگاه به منزل او نقل کرد. دید حرف قشنگی زد، شب رفت سلطان خونه اون دهقان. بامدادش خلعت و نعمت فرمود، شنیدندش که قدمی چند در رکاب سلطان میرفت و میگفت ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم از التفات به مهمان سرای دهقانی. کلاه گوشه دهقان به آفتاب رسید، یعنی گوشه کلاش تازه که سایه بر سرش انداخت، چون تو سلطانی، یه شخصی مثل تو به خانه من آمد، گوشه کلاه من به آفتاب رسید، یعنی من بلند شدم، یعنی من تعالی در پیش نفس خودم پیدا کردم. گدایی هول را حکایت کنند، یعنی گدایی مخوف، که نعمتی وافر اندوخته بود. یکی از پادشاهان گفتش همین مایند که مال بیکران داری، نشون میدند و میگن که تو مال بیکران داری و ما را مهمی هست، ما می گرفتاری برامون پیش اومده، اگر به برخی از آن دستگیری کنی، یعنی یه مقداری از این پولو که جمع کردی گدایی کردی به ما بدی، چون ارتفاع رسد وقتی که درو گندم میرسه و حاصل فرا میرسه وفا کرده شود، پولتو پست میدیم. و شخ گفته از تو هم سپاسگزاری میکنی. گفت ای خداوند روی زمین، لایق قدر بزرگوار پادشاه نباشد، یا لایق قدر پادشاه بزرگوار نباشد. اینجا جایی صفت موصوف رو سعدی عوض کرده. دست همت به مال چون من گدایی آلوده کردن، که جو جو به گدایی فراهم آورده ام. تو داری از کسی پول میگیری که یک قرون یک قرون جمع کرده. گفت غم نیست که به کافر میدهم، شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت آوردن گرفت. و شوخ چشمی کردن یعنی بی حیایی کردن. بفرمود کی پادشاه، تا مضمون خطاب یعنی اون چه مورد نظرش بود از او به زجر و توبیخ مخلص کردن گرفت. به لطافت، لطافت یعنی چیز رو ریز ریز کردن، یا ریزه ها رو میگن لطافت، ولی اینجا یعنی با دوستی با لطف. به لطافت چو بر نیاید کار، سر به بی حرمتی کشد ناچار. هر که بر خویشتن نبخشاید، اگه کسی بر خودش رحم نکنه، گر نبخشد کسی بر او شاید، اگه اون نبخشه شاید یه کسی دیگه این کار را بکنه. بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد، همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن، که فلان انبازم یعنی فلان شریکم فلان رفیقم، که فلان انبازم به ترکستان است و فلان بزاعت به هندوستان است، و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. زمین اینجا با زاتا میما یه و نون. زمین یعنی پول، کالا، چیزی که در اختیار کسی هست. گاه گفتی که خاطر اسکندریه دارم، گاهی میگفت بخوام برم اسکندریه که هوایی خوش است. باز گفتی نه، که دریای مغرب مشوش است. دریای مغرب همون بحر روم، همین مدیترانه است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود بقیت عمر خیش به گوشه ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین، که شنیدم قیمتی عظیم دارد، از اونجا کافه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا یعنی از این خیالهای خام چندان فرو گفت، از این حرف انقدر گفت که بیش طاقت گفتنش نماند، دیگه نفس نداشت حرف بزنه. گفتش سعدی تو هم سخنی بگو از آنها که دیده یا شنیده ای. این همه من حرف زدم، تو هم یه چیزی بگو. سعدی میگه حالا حرفش راه رو برای من و شما باز میکنه. آن شنیدستی که در اقصای غور، اقصای یعنی دورترین سرزمین، دور دور جای، غورم از سرزمین های افغانستان دیگه، شهریست در افغانستان. آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از ستور، یعنی سرکاروان، اون تاجر، اون بزرگ کاروان زمین خورد. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. تو هیچ وقت آرامش نمیگیری ای بازرگان که اینقدر خیالهای ماخولیایی در ذهنت میپروری. تنها چیزی که تو را آرامش میده خاک گور و گورستانه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 37.
صفحه مانیتور مقابل فیث تعداد صفحات رو میشمرد. 10 9 8 7. فیث انقدر لبش را جوید تا لبش خون افتاد. مثل یک موش خورما که برای برداشتن آجیل از لانش بیرون می آید، هر بار که یک صفحه از دستگاه چاپکر بیرون می آمد، فیث دستش را دراز می کرد، آن را می قاپید و دوباره زیر میز پنهان می شد. فقط هنگامی که آخرین صفحه چاپ شد از زیر میز کاملا بیرون آمد. در حالی که به سر و صداهای بیرون دفتر گوش می داد، تمام پنجره های جستجو را بست، گنجش را داخل پوشه آزادی مشروطش قرار داد و پاورچین پاورچین وارد راه رو شد. دیگر چیزی نمانده بود که به پله ها برسد که مردی از پشت سرش فریاد زد:
تا اینجا چی کار میکنیم؟
فیث برگشت، انتظار داشت نگهبانی را ببیند که با گام های بلند به طرفش میآید. مرد یک پیراهن سرمه‌ای با یک درجه طلایی رنگ به تن داشت. فیث شروع به گریه کردن کرد:
نمیتونم راه خروج رو پیدا کنم.
بازوی مرد را گرفت.
تو دستیوی بودم، صدای آجی در اومد، بعد یکی چراغا رو خاموش کرد. من تو رو خدا فقط بهم بگی خروجی از کدوم ونه.
او صورتش را با دست پانسمان شدهش پاک کرد و به حق حق افتاد. حالت چهره مرد نگهبان ملایم شد. او دست فیث را گرفت و او را تا خروجی همراهی کرد.
ممنونم.
فیث این را به مرد گفت. مرد در را برایش باز کرد و هوای تازه به صورت فیث خورد. او سرش را به زیر انداخت و با عجله از پله ها پایین رفت و در میان جمعیتی که در پارکینگ جمع شده بودند ناپدید شد. دو ماشین آتش نشانی کنار زده بودند. فیت خدا را شکر کرد که یک آتش سوزی واقعی به راه نینداخته بود. به طرف ماشینش روید و پوشه را روی صندلی شاگرد انداخت و سوار شد و در را محکم به هم کوبید. احساس راحتی خیال وجودش را فرا گرفت. شروع به لرزیدن کرد. احساس ترس نبود، اما چیزی دیگر بود، چیزی خوب. او موفق شده بود کاری را انجام بدهد. پاسخی که سالها به دنبالش میگشت یک صندلی با او فاصله داشت. نفسش را در سینه حبس کرد و پوشه را از روی صندلی شاگرد برداشت. آرام شروع به جستجو در میان صفحات پرینت گرفته شده کرد. وقتی به صفحه چهارم رسید قلبش از تپش ایستاد. جفری وودز، صورت موشی. بالاخره او را پیدا کرده بود. جفری چندین بار دستگیر شده بود و شروع آن از نوجوانیش بود. اولین محکومیتش به خاطر آزار حیوانات بود. وقتی نام افسری که او را دستگیر کرده بود دید، چشمانش از تعجب گشاد شد. لیونل والکر. صدای ضربه محکمی به شیشه باعث شد فیت جیغ بکشد. کارگاه لیونل والکر بیرون ایستاده بود. او یک قدم به عقب برداشت، گویی خودش هم ترسیده بود، و به فیت اشاره کرد که از ماشین پیاده شود. فیت فوراً پوشه را بست و آن را به جایش روی صندلی شاگرد برگرداند. یعنی مرا تعقیب کرده؟ میداند آتش سوزی کار من بوده؟ نه، این فکر بسیار احمقانه است. اداره پلیس کنار ورودی است. شاید خیلی اتفاقی مرا دیده است و می‌خواهد با من راجع به آپارتمانم حرف بزند. چهره والکر گرفته بود. فیت البته به این قیافه عادت داشت. بارها و بارها هنگامی که او را کشان کشان به زندان می بردند چون این قیافه هایی را دیده بود. ترکیبی از حس ترحم و ناگزیری. فیت آب دهانش را قورت داد. لیونل دوباره به او اشاره کرد تا از ماشین پیاده شود. فیت شیشه ماشین را پایین کشید.
راجع به آپارتمانم یا ماشینم؟
نه، تو باید با من بیای اداره پلیس. فیت
فیت احساس کرد قلبش دارد از سینش بیرون میزند.
نمیتونم، باید خودم رو برسونم به یکی از گردهمایی گروه هایی که عضوم.
دیر نمیشه.
گفتم که نمیتونم.
فیت سعی کرد سویچ را داخل جایش فرو ببرد و ماشین را روشن کند، اما با دست چپش این کار بسیار سخت بود. لیونل به ماشین نزدیکتر شد و دستش را روی در گذاشت.
خواهش میکنم فیل.
نمیتونی همینجا بهم بگی؟
نه، الان دارم محترمانه ازت خواهش میکنم. اگه مجبورم کنی دوباره ازت خواهش کنم با دستبند میبرمت.
فیل همانطور که از لای ماشین پیاده میشد سعی کرد جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد. فصل 33. فیف به صندلی خالی آن طرف اتاق نگاه کرد. کارگاه والکر کی برمیگردد؟ از زمانی که از ساختمان دادگستری به اتفاق والکر به اداره پلیس آمده بود، او با فیف دو کلمه هم حرف نزده بود. او تمام مدت در حال حرف زدن با تلفن بود و طبیعتاً فیف را به اتاق بازجویی آورده بود و خودش رفته بود بیرون و این حدود 20 دقیقه‌ای می‌شد. فیت نمی‌توانست راجع به جفری وودز چیزی به والکر بگوید. در حال حاضر والکر آخرین کسی بود که فیت می‌توانست به او اعتماد کند. فیت نگاهی به دوربین گوشه اتاق انداخت و بعد سرش را به زیر انداخت. باید با هنری تماس می‌گرفت. به هنری اعتماد داشت. اما هنری الان کجا بود؟ آیا برایش اتفاق بدی افتاده بود؟ تقریبا 10 دقیقه دیگر هم گذشت و بالاخره در باز شد و کارگاه پا به داخل گذاشت. او دستش را به پشت صندلی روبروی فیت تکیه داد. هنوز چهرهش گرفته بود.
متاسفم فیت، مجبور شدم بیارمت اینجا.
والکر به دوربین اشاره کرد و ادامه داد.
عرضم همه حرفای ما ضبط میشه.
فیش دست پانسمان شدهش را مالید و سرش را بالا گرفت. دلش شور می‌زد، شور آتش سوزی. آتش سوزی فقط آزادی مشروطش را نقض نمی‌کرد، بلکه اتهامات جدیدی را به او وارد می‌کرد و از چهره والکر مشخص بود که او مطمئن است آتش را فیش به راه انداخته است. سعی کرد خودش را برای چیزی که در انتظارش بود آماده کند.
می‌خوام داستان را از دید تو بشنوم. میشه لطفاً بهمون بگی چه اتفاقی افتاده؟
من دیر کرده بودم، دویدم تو اتاق، اما باربارا اونجا نبود. اگه بود خب میتونستم ازش بخوام. اما
کی؟
بالاخره لیونل نشست، همون زمانی که قرار داشتم، ولی خب نبود دیگه.
گفته ای کی؟
باربارا فاینی، مامور ناظرم.
لیونل گیج شده بود، صندلیش را به طرف میز کشید و به جلو خم شد.
حالت خوبه فیچ؟ آخرین بار که با مادرت حرف زدی؟
از دیروز با حرف نزدم، کلی برام پیام گذاشته بود اما فرصت نکردم بهشون گوش بدم. چطور؟
لیونل دستش را روی پیشانیش گذاشت و آن را به طرف سرش بالا برد تا زمانی که پشت گردنش را فرا گرفت. سپس آه بلندی کشید و به فیث نگاه کرد.
متاسفم که باید اینو بهت بگم اما دکتر ملدینگ
خب
مرده.
چی؟ چطور؟ کجا؟
سینه فیث سفت و سخش و گویی در آب سرد پریده بود.
منشش امروز صبح جسدش رو پیدا کرد. دختر بیچاره بدجوری شوکه شده.
ضربه‌ای به در خورد و یک مرد سیاه پوست در کت و شلواری قهوه‌ای سرش رو از لای در به داخل آورد.
لیونل، رئیس بخواد هر دومون رو ببینه.
من وسط یه کار مهمم.
اون گفت همی الان راجب
مرد با سر به فیث اشاره کرد. والکر قرولند کنان از جایش برخاست.
گندش بزن، زود برمیگردم دختر.
هنگامی که لیونل رفت، اتاق به نظر فیث کوچک آمد. او تلاش کرد مرگ دکترش را در ذهنش تجزیه تحلیل کند، اما سؤالی در ذهنش از بقیه افکار پیشی گرفت. چرا مرا آورد دست اداره پلیس که این را به من بگوید؟ چند دقیقه بعد دوباره در اتاق باز شد. این بار مادر فیث همراه لیونل بود. فیث هیچ توضیحی برای این رفتار سریع و پر از احساسش نداشت، اما به محض دیدن مادرش زد زیر گریه.
چیزی نیست عزیزم.
ببرلی کنار صندلی فیث زانو زد، او را به طرف خودش کشید و در آغوش فشرد.
متاسفم که اینطوری فهمیدی.
او به لیونل زل زد.
من باید ازش بازجویی کنم.
والکر در حالی که با آن طرف میز می رفت این را گفت.
تنها خواستم این بود که بذاری خودم این خبر رو بهش بدم، همین.
خب من فکرم بهش گفتی.
لیونل صندلی را برداشت، آن را به طرف مادر فیث برد و به طرف در بازگشت. فیث خودش را از آغوش مادر بیرون کشید و صورتش را با پشت دست پاک کرد.
چه بلایی سر دکتر ملدینگ اومده؟
مادر فیث نشست و آهی کشید.
لیزای بیچاره امروز صبح وقتی در دفتر رو باز میکنه با جسدش روبرو میشه، به خاطر صحنه‌ای که دیده دچار شوک شده.
لیونل گفت
هنوز تو بیمارستانه، دارن سعی میکنن از شوک درش بیارن.
مادر فیث افزود وقتی لیزا رو دیدم دچار روانگسیختگی کتانی شده بود.
فیث دوباره پرسید
چه بلایی سر دکتر اومده؟
مادر فیث دست او را فشرد.
یه نفر به زور وارد دفترش شده و با ضربات چاقو به قتلش رسنده. دخترم به قتل رسیده؟
سر فیث طوری تکان خورد که گویی تازه از سورتمه شهر بازی پایین آمده است.
من برای چی اینجام؟
فیث دست مادرش را گرفت و برای به دست آوردن تمرکز به نقطه‌ای روی میز خیره شد. مادرش یکی از ابروهایش را بالا برد. والکر گفت
ما داریم از همه آدم‌هایی که دیروز روی دفتر بودن بازجویی میکنیم. یک روند معمولی. حالا بگو ببینم تو ساعت 11 اونو دیدی؟
فیث سری تکان داد.
شخص دیگه هم اونجا بود؟
نه، فقط لیزا.
مادر فیث توضیح داد
معمولا نوبت ویزیتا رو طوری برنامه ریزی میکنیم که بین هر قرار ملاقات چند دقیقی فاصله داشته باشه تا بیمار همون همدیگر رو ببینن.
دکتر ملدینگ چطور به نظر میرسید؟ عصبی یا نگران و درگیر یک حال خاص نبود؟
مادر فیث گفت
مطمئنم فیک میخواد بگه که دکتر ملدینگ کاملا حرفه‌ای به نظر میرسید. اگه چیزی الکسو آزار میداد اصلا پیش بیمارهاش بروز نمیداد.
نه بروز نمیداد، اما با این حال نحوه برخوردش خیلی مهمه. آره مهمه.
والکر به قدری چانهش را محکم خاراند که رد قرمز خاریدن بر روی چانهش باقی ماند.
بیورلی لطفاً اجازه بده فیف خودش جواب سوالا رو بده. باشه؟
او به فیف نگاه کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. پشت سایه شب.
تری هستم. الان نمیتونیم جوابتونه بدیم. لطفاً پیغام خودتونه بذارید.
سلام مامان. سلام بابا. ببخشید که اینقدر دیر زنگ میزنم. همین الان برگشتم خونه. رفته بودم دنبال کارای پایان نامم. اومدم ایمیلمو چک کنم که دیدم یه پیام از طرف تری رسیده. از همون ایمیلی که همیشه نگرانمون میکنه. تماس گرفتم ببینم همه چی مرتبه یا نه. لطفاً در اولین فرصت با من تماس بگیرید. ممنون میشم.
نیمه تابستان. برداشتی آزاد از فیلمی به همین نام، اثر آری آستر. نویسنده مریم تا